قانون و نظریه های طبیعی از نظر فلسفی میشنوید. اکنون ادامه بحث ایشان.
بحث بعدی در اینجا ماهیت معرفت دینی مربوط میشه به اینکه خب این معرفت دینی ما رو به کجا میرسونه؟ به اصطلاح آیا معرفت دینی صدق رسان هست یا نه؟ اینجا ما دو تا رویکرد کلی، البته سه تا رویکرد هست اینجا، ولی رویکرد سوم جدید هست، خیلی برای شما شاید آشنا نباشید، ولی سه تا رویکرد رو اگه بخوام بگیم، یکی واقع‌گرایی با همه تقریرهای مختلف، دوم ابزارگرایی و سوم تجربه‌گرایی سازنده، که ون فرازن در تجربه‌گرایی سازنده مدعیه که من رویکرد جدیدی آوردم. طرفدار زیاد نداره، ون فرازن معاصر هست، طرفدار زیاد نداره، ولی تأثیر خیلی زیادی روی نوشته ها و ادبیات فلسفه علمی داشته ون فرازن. ببینید در اینجا اگر ما بخوایم واقع گرا باشیم، معرفت علمی بر اساس واقع گرایی صدق رسانه. من نمیخوام بگم که این کاملا لب ماهیت معرفت دینیه، ولی در این بحث برای ما خیلی مهمه که اینو تمیز کنیم. واقع گرایان میگن که معرفت علمی صدق رسانه. معرفت علمی هم به معنای خاصش فعلا رسان هستش. کار فیلسوف علم، در واقع توصیف علمه، توصیف کار دانشمندانه. یکی از کاراشون اینه که میخوان بگن که این دانشمندان در بیان نظریه ها از کجا شروع میکنن، به کجا میرسن، چی میگن. ابزارگرایی هم میگن که شما هیچ خبری از واقع خارجی اصلا نمیدید و اساسا هیچ وصفی از عالم خارج با این نظریه دانشمند نمیده. خب پس این به چه درد ما میخوره؟ ابزارگرایی هم میگن که در اینجا دانشمند کاری که میکنه اینه که یه پرسشی مطرح میشه، به اصطلاح وای کوئسشنی مطرح میشه، پرسش چراداری مطرح میکنه میشه برای دانشمند. دانشمند یه نظریه رو از خودش ابداع میکنه، میسازه تا این پرسش رو پاسخ بده، و اگر تونست این پرسش رو پاسخ بده شما میپذیرید، میگی نظریه علمیه. اما آیا علم برای ما واقع گراست؟ نظریه های علمی برای ما واقع نماست، واقع نما هستش، صدق رو میرسونه؟ اساسا در این باره هیچ تصمیمی نمیشه گرفت. خب وقت سوال پیش میاد که پس این علم چه شأنی داره؟ این علم که بشر رو اینجوری رسونده به این مرحله، به نظر ما اینطوریه، به نظر ما اینطوریه که علم حالت ما، به نظر ما که میگیم یعنی اون تلقی عامی که ما ظاهرا همه ما واقع گرا حساب میشدیم تا حالا، قبل از بحث‌های فلسفه علمی واقع‌گرا حساب میشیم. خب ما انگار تلقیمون از علم اینطوریه که علم حالت مخروطی شکل داره، اینجوری شروع میشه میره بالا و زیاد میشه. ببینید از ابتدا بشر علمش خیلی کم بود، شروع کرده ساخت نظریه‌ها، نظام‌های علمی رو، و الان ما توی بالای مخروط هستیم و این همینطور ممکنه پیش بره. یعنی هر نظریه علمی که میاد معمولاً بر اون خزانه صدق‌های ما اضافه میکنه و ما حالت‌های جهان رو بیشتر میشناسیم. خب اگر اینجوری باشه ابزارگرایان اصلا به چالش میفتن. ابزارگرایان میگن که نه، اساسا اینطوری نیست که شما حالات و ویژگی شناخت های شما از حالات و ویژگی انسان اینطوری باشه. نه، ما نمیپذیریم که اینا صدق رسان باشن. هر چی ریختید تو این مخروط، اولا اصلا صدق رسان نیستن، ثانیا خیلی از اینها میان اونایی که حالات های افراطی دارن، آقای دکتر کیرشمشکی اشاره کردن، فرض کن فایرابند، اینا اساسا کهن، اینا اصلا نمیپذیرن که علم پیشرفتش به این حالت اوجیه. اینا میگن که علم مثل اینه، گاهی اوقات اینطوریه و بعد یه حالت عادی پیدا میکنه میاد پایین تا آخر. اگر وقت بود و در واقع خواست بود و استلزامی داشت، من اینا رو توضیح میدم، هیچ مشکلی نداره. فعلا این رو در اینجا خاتمه میدم. تلقی ابزارگرایان و کسانی مثل کهنه اینا رو اگه خواستید من بیشتر توضیح میدم. فعلا این بحث در اینجا. اما کار معرفت علمی بازم در اینجا که آقای دکتر کیرشمشکی بحث رو فهمودن، در اینجا بازم مونده به روی کرد ما. خب چه کار کردی داره معرفت علمی؟ این نظریه که برای ما معرفتی رو حاصل کرد چه کار کردی داره؟ بله، تبیین یکی از کارهاست، پیشبینی یکی از کارهاست. اما البته این که دو کاره یا با یه نظریه یه کار رو انجام میدیم، اینجا بازم بحثا مختلفه، همپل و کسای دیگه اینجا نظر دادن، و کنترل. اما حالا اصل بحث اینه که یکی از کارکردهای معرفت علمی اینه که به ما از جهان واقع خبر میده یا نه. اینجا بازم این رویکردها با هم دعوا میکنن. کسانی مثل ابزارگرایان اساساً این رو رد میکنن. پس یکی از کارکردهای علم به نظر واقع‌گرایان اینه که صدق رسانه، از جهان به ما واقع، از جهان خارج به ما خبر میده، ولی ابزارگرایان به شدت رد میکنن. تلقی ونفرازن هم بمونه، یعنی من ونفرازن مکتب تجربه‌گرایی سازنده اصلا وارد نمیشم.
حجت الاسلام دکتر کیا شمشکی در نشست علمی قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی مطالبی درباره استقرا و مفاهیم علمی بیان کردند. این سخنان را میشنویم.
بحث استقرا و برهان در سنت فلسفی منطقی ما خیلی دقیق بهش پرداخته شده و یکم هم اشتراک لفظی مغالطات و مشکلاتی رو پدید آورده. فیلسوفای ما در کتب منطق معمولا استقرا رو تعریف میکنن و از درجه اعتبار ساقطش میکنن. در کتب منطقی ما در بحث حجت اونجا سه قسم از حجت رو ذکر میکنن: تمثیل، استقرا و قیاس. تمثیل و استقرا رو بی اعتبار معرفی میکنن که منظورشون هم استقرا ناقصه و معمولا هم استقراها ناقصه، و قیاس رو به عنوان شکل منطقی استنتاج معرفی میکنن که میدونید خود قیاس رو بعد بر اساس مواد تقسیم میکنن به پنج قسم: قیاس شعری، خطابی، جدلی، مغالطی و برهانی. که وقت قیاس برهانی شکلن قیاس، یعنی استنتاج از کلی به جزئیه، ولی به لحاظ ماده مبتنی بر بدیهیات حالا پنجگانه ششگانه است که در جای خودش بحث میکنن. ببینید استقرا به این معنا رو فیلسوفای ما و منطقدانهای ما رد میکنن، ولی چیزی از جنس استقرایی که در دوره جدید مورد توجه قرار گرفته رو فیلسوفای ما راجبش بحث کردن و منطقدانهامون بحث کردن و نه با نام استقرا، که اون وقت اون در فرایند شکل‌گیری مفاهیم کلی و روابط کلی نقش داره و نقشش رو هم توضیح دادن. در برهان بوعلی از این تعبیر تجربه رو به کار می‌بره، یعنی کلمه تجربه در سنت منطقی ما به کار می‌رفته. مقصودشون شکلی از استقراء که اون رو من میگم استقراء تحلیلی. خود فیلسوفای ما میگفتن تجرید، یعنی مشاهده به علاوه تجرید، که ازش تعبیر میکنن به تجربه. تجربه‌ای که اونها میگن عملا شکلی از استقراء به تعبیر خواجه نصیری، چون استقراء باب استفعال از قریه است، یعنی از این روستا به اون روستا رفتن، گشتن دنبال چیزی، در واقع جزئیات رو مرور کردنه. ولی اون چیزی که در دوره جدید تحت عنوان استقراء بیشتر روش تاکید میشه استقراء آماریه. اون از نظر منطقی از درجه اعتبار ساقطه. اونی که فیلسوفای ما بهش پرداختن با نام تجربه و عملا شکلی از استقراء به این معنا که جزئیات رو شما مرور میکنید، استقراء تحلیلیه. بین این دوتا فرق ظریفی وجود داره. اگر استقراء رو آماری بگیریم، تقریبا تمام اشکالاتی که در بحث The Problem of Induction مطرح شد، یعنی مشکلی استقرار رو که مطرح میکنه از هیوم به بعد، اگر استقرار رو آماری بگیریم عملا تمام اشکالات بهش وارد. به این معنی که شما یه رفتاری رو در طبیعت بارها دیدید، تضمینی ندارید که بگید بار بعد همون رفتار به همون شکل صورت میگیره. من میخوام بگم نه فقط مورد بعد، حتی تضمینی ندارید که تو همون شرایط اولی اون اتفاق رخ بده. بحث استقراء آماری اینه. من مثلا یک مورد، دو مورد، ده مورد، صد مورد یه رابطه رو دیدم تو طبیعت، حالا یا تضمینی وجود داره که در شرایط همگون اون رابطه تکرار بشه یا نه؟ استقراء آماری میگه چون آمار بالاست، در واقع چون این تکرار شده و موارد زیاد بوده، این خودش نتیجه میده این که روال طبیعت اینه. معمولا از یک نواختی طبیعت هم استفاده میکنم برای ساپورت به اصطلاح استقراء به این معنا. این استقرا خب همونطوری که منطقدانهای ما گفتن، منتقدین استقراگرایی دوره جدید روش تأکید کردن اعتبار نداره. شما هیچ تضمینی ندارید اگر یک پدیده تکرر داره این عملا تداوم هم داره، ندارید، چنین تضمینی ندارید. ولی اونی رو که در برهان بوعلی تحت عنوان تجربه میاره، یه جور استقرا تحلیلیه که من دیدم بعداً تو فلسفه های علم معاصر وقتی قیاسگرایی رو، یعنی دیدگاه پاپر رو که عملا مقابل استقرا و نقش استقرا کلا نیسته، و دیدگاهایی که نقش مشاهده رو کمرنگ میکنن، همونطور که شون فرمودن گزاره های مشاهده رو اصلا تا حد گزاره های نظری در واقع پیش میبرن، این که گزاره ها تیوری لیدنن، در واقع شما هیچ مشاهده نابی ندارید، اینا در واقع همش مخدوشه، این حرفا قابل خدشه است. در واقع اینطور نیست که، منتقدین هم گفتن اینطور نیست که استقرا واقعش هیچ نقشی نداشته باشه. بعد این نقش دومی که برای استقرا قائلن، تصور من اینه که همون چیزی که فیلسوفای ما شبیه بوعلی تحت عنوان تجربه در برهان آوردن، حالا اون چه شکل قیاسیه استقرایه. ببینید شما فرض کنید یه رابطه‌ای رو، مثلا اینکه فلزی در اثر دما حجمش اضافه میشه، طولش زیاد میشه، در واقع میله فلزی رو وقتی بهش دما بدید چون حجمش اضافه میشه طولش اضافه میشه. خب این رو شما در مورد فلز میبینید، نمیتونید بدون اینکه مشاهده بکنید نظریه سازی بکنید. یعنی این حرف که واقعا نظریه ها و فرضیه ها و مفاهیم و اینا یه جور پیشدادگی دارن، پیشینیت دارن، آپریوریتی، یعنی اساسا مشکلش همونیه که علامه رحمت الله علیه میگه این اصلا سفسطه ایجاد میکنه، یعنی چیزی که از یه جای دیگه اومده شما چجوری میتونید برای اینی که بیرونه تطبیقش بکنید. زمینه که علی‌السویه با همه چی مساویه، پس باید ریشه این مفاهیم و روابط در واقع خارج باشه و مشاهده سی یکی از این موارد. اون مشکل اینه، مشکل اینه که من حالا این فلز رو دیدم که دما بهش دادم طولش اضافه شد، این برمیگرده به چه ویژگی در فلز؟ آیا مثلا مکان این فلز هم دخالت داره در این کار؟ یعنی اگر اینجا باشه هم چه اتفاقی رخ میده یا نه مکان دخالت نداره؟ چیکار میکنم؟ میام مکانش رو عوض میکنم، بعد باز این پدیده رو مشاهده میکنم، میفهمم که مکان دخالتی در این پدیده نسبت نداره، مکان رو حذفش میکنم، میگم جنس این فلز شاید تو این ویژگی دخالت داره، مثلا مثل این اتفاق براش رخ میده، خب میام جنسش هم عوض میکنم با یه جنس دیگه. خوب دقت کنید، مشاهده رو من پایه قرار میدم و مشاهدات مکرر رو، ولی اصلا بحث من یه استنتاج آماری نیست، بحث تحلیلیه. یعنی من میام یه رابطه رو بر اساس احتمالاتی که در مسئله وجود داره مورد تحلیل و انتقاد قرار میدم، یعنی میگم این اتفاق برمیگرده به این 5 ویژگی، به این 6 ویژگی، بعد ویژگی ها رو در به صورت حذف و اضافه تو موارد بعدی کنترل میکنم. این چیزیه که فیلسوفای ما بهش توجه داشتن و ازش تعبیر میکردن به تجربه. و بعد حالا یه مشکلی که فیلسوفای ما داشتن، وقتی اون احتمال نهایی از بین احتمالات باقی میموند، اون رو میگفتن ذاتی و بعد این خاصیت رو میگفتن ذاتی. یعنی در واقع شاید یه مشکلی که تو فلسفه ما یا بوعلی بوده، اسنشیالیسم یا ذاتگرایی بوده، ولی فرایند رسیدن به یک رابطه کلی از موارد جزئی به این شکل تحلیلی بوده، از میکنم آماری نبوده. و این عملا نشون میده نقش استقرا رو در شکل گیری مفاهیم و نظریه ها. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. اشکالاتی که در نگرش‌های جدید در نقد استقرا‌گرایی مطرح شده که از هیوم شروع میشه، عرض میکنم پست پوزیتیویستان بهش در اصرار دارن، خصوصا امثال پاپر و اینها، و بعد برای اینکه خلاص بشن مثل پاپر و امثالش از اینکه شما نمیتوانید رابطه کلی رو مستند کنید به پدیده‌های جزئی، میره سراغ حدس. حدس یعنی اینکه من نمیدونم از کجا میاد، مکانیسمش اصلا نمیدونم، در واقع بیشتر نمیدانمه. نظریه پاپر که میگه منشأ نظریه ها و فرضیه ها حدسه، یعنی رابطه کلی رو که شما میگید بیشتر یه حدس ذهنیه. این در واقع واقعش اینطور نیست. منتقدین امثال پاپر گفتن اینطور نیست که، ولذا این حدس به ذهن هر کسی نمیاد، باید دانشمندی باشه، قبلا با این موضوعات درگیر بوده باشه. اینطور نیست که حدس تو هر ذهنی متولد بشه. ضمن این که این فرایند نشون میده که میشه با این شیوه، و بوعلی سینا اولا با همین شیوه میرفت جلو. حالا ممکنه شما بگید که بوعلی با این شیوه میرفت جلو ولی سیستم فیزیکیش مشکل پیدا کرد. اون برمیگرده به این که خوب دقت کنید، در استقراء پدیده های طبیعی تمام احتمالات قابل احصا نیستن، برای همین ما دوچار خطا میشیم. یعنی مثلا فرض کنید من طول این فلز رو بر اساس حالا ساختار معرفتی فعلیم مبتنی بر چند عامل میدونم، وقت اون عوامل رو کنترل میکنم، حذف و اضافه میکنم، میرسم به یه عامل. ولی ممکنه که احتمال دیگری وجود داشته باشه که اون سیستم من به اون احتمال توجه نکردم. در واقع احتمالات جدید میان و علت ابطال شدن اینه که شما تو اون فرایند انتزاعتون یا ابسترکتتون نتونستید تمام حالتها و مؤلفه‌های دخیل رو احصا بکنید. ببینید در ریاضیات هم ما این کارو میکنیم. مثلا مکانیسم دستیابی به مفاهیم کلی در ریاضیات هم همینه. مثلا من یه مثلث رو میبینم و 10 تا مثلث رو میبینم، بعد به مفهوم مثلث میرسم. میدونید نظریه ارسطو و بوعلی نظریه ابستراکشنه و از اساتید معاصر ما تا جایی که من میدونم از آیت الله مصباح نظریه همین نظریه تایید میکنه، یه جورایی برخی از نظریه‌های رقیب رو نمیپذیرن. من مفهوم مثلث رو از مثلث گرفتم ولی به شیوه استقراء تحلیلی گرفتم. یعنی چطور؟ یعنی اومدم یه مثلث، دو مثلث، 10 مثلث، مثلث‌ها رو ویژگی‌های تغییرپذیرشون رو حذف کردم، ویژگی‌های ثابتشون رو درآوردم. وقت اون ویژگی ثابت برای من شد تعریف مثلث. من تو چرا تو ریاضیات نسبت‌ها ابطال نمیشن؟ علتش اینه که تو ریاضیات به دلیل شهودی بودن موضوعتون استقرایتون تقریبا تامه، عملا تامه. یعنی شما تمام احتمالات موجود در روابط رو میتونید احصا کنید، برای همین مفهومتون ابطال نمیشه، تمام مصادیق حتی مصادیق مشاهده ناشده رو پوشش میده، روابطتون هم همینطوره. اما تو فیزیک که میاد مسئله متفاوته. فرایند تجرید و تجربه یا استقرا تحلیلی همون فراینده، من تو چون جمعی احتمالات به ذهن این دانشمند نیومده، نیوتن به یه مفهوم میرسه، فرض کنید تو نسبیت به یه مفهوم دیگه میرسن، ارسطو به یه مفهوم دیگه، تفاوت‌ها برمیگرده به عدم احصا پذیری احتمالات. و خوب دقت کنید، اگر این فرایند رو ما در استقرا در واقع بپذیریم که عملا فیلسوفای ما همین جریان رو دنبال میکنن، اون وقت بحث واقع‌گرایی هم حل میشه، چون مفاهیم تئوریک شما خواستگاهشون اصلا داده های مشاهده ایتونه. اینه که مفهومی رو که شما از مشاهدات درآوردی، این مفهوم ناظر به مشاهداته و مشاهداتتون رو داره گزارش میده. اینا نتونستن مشکل استقرا، مشکل شکلگیری مفاهیم کلی رو، مفاهیم کلی که ما بهش میگیم معقولات، نتونستن مکانیسم شکلگیریش رو در این پیدا بکنن. گفتن منشأی غیر از مشاهدات داره. اون منشأ رو اون وقت فرض کنید حدس پاپر میگه، جامعه و نمیدونم پارادایم های اجتماعی کوهن میگه، عوامل تاریخی، سنت های تاریخی هرمنوتیک دانا میگن، رفتن سراغ افسانه زدن واقعا. در حالی که شما اصول فلسفه علامه رو بخونید، به شما میگه که حس پایه عمده مفاهیم ذهنی ماست و با این مکانیسم ما از حس به مفاهیم کلی میرسیم و به شیوه استقراء تحلیلی. من تو عرض کردم علامه امیر رو در کتاب برهان میگه این شیوه تحلیل استقرایی یا تجربی انتزاع مفاهیم کلی از جزئیات در ریاضیات ما رو به نتایج قطعی نهایی میرسونه، چون استقرایتون تامه، احتمالی از حوزه احتمالات خارج نمیمونه. اما تو فیزیک شما رو به نتیجه قطعی نمیرسونه. بنابراین معرفت علمیتون به این معنا معرفت استقرایی نظریه ها بند به مشاهدات و تکرر مشاهداتن، اما در این حال فرضیه هاتون ابطال پذیرن. علامه دقیقاً اینو میگه، علامه اونجا توضیح میده که علوم تجربی حتی به این معنای سنتی خود ما، به این معنا که عرض کردم، اینا ابطال پذیرن به دلیل اینکه احتمالاتی در مسئله وجود داره، حالتایی هست که اون حالت‌ها رو ما نتونستیم رصد کنیم، که حالا این احتمالات با پیشرفت ابزار مشاهده هی توسعه پیدا میکنه. یعنی بخشی از علت این که تحلیل‌های بوعلی در مورد اجسام خطا از آب در اومد این بود که ما به ابزارهای دسترسی پیدا کردیم که اون ابزار وقتی شیو به ما نشون میده دایره احتمالات هم افزایش پیدا میکنه. در واقع چیزایی رو در این مثلا میله فلزی میبینن به عنوان احتمال پدید امتداد و در اثر حرارت که بوعلی نمیتونست اونا رو ببینه دایره. پس واقع گرایی هم به این شکل تثبیت میشه. در این حال واقع گرایی شما جزمی نیست، یه جور واقع گرایی انتقادی که در فلسفه های علم متأخر واقع گرایی علمی معمولا ازش تعبیر میکنن، یه واقع گرایی غیر جزمی. از زمینه که استقرا پس دو شکله، استقرا آماری داریم، مشکلاتی داره، حالا گفتم وارد مشکل نشیم، منطقدان ها و فیلسوف های ما هم توجه داشتن تضمین منطقی نداره و اصلا ارتباطی با محتوای رابطه برقرار نمیشه. شما از یه پدیده چون در واقع تکرار شده میخواید نتیجه بگیرید که این دائمیه، نمیتونید چنین کاری بکنید. ولی یه استقرار تحلیلی دارید که میاد در این کتاب چیستی علم یه آزمایش رو نقل میکنن در مورد این که شما میدونید الان خفاش ها میشه گفت محیطشون رو میبینن ولی با چشم نمیبینن، در واقع با گوششون میبینن محیطشون. در حقیقت اونها یه سیگنالای رو ارسال میکنن مثل مکانیسم رادار عمل میکنن، یه سیگنال های رو ارسال میکنن، این سیگنال ها به موانع برمیخوره برمیگرده، با استفاده از شنواییشون که میتونه اون سیگنال ها رو دریافت کنه میفهمن جلوشون شیء هست یا نیست. چطور فهمیدن که خفاش با گوشش میبینه؟ چطور فهمیدن؟ حد زدن؟ همینجوری حس بی پایه؟ اینطور نبوده، رفتن این خفاش ها رو به این شکل رصد کردن. یعنی گفتن فرض کنید این خفاش ببینیم با چشمش میبینه، شاید چشمش اساسا میتونه تو تاریکی ببینه، مثلا فرض کنید امواج مادون قرمز رو این چشم دریافت میکنه، خب خیلی راحت میشه فهمید که با چشم میبینه، چشمشو میبندی، چشم خفاشه رو بستن دیدن بازم میره، در واقع شما این چشمو کورم بکنی باز میبینی میره، یعنی اساسا ربطی به بیناییش نداره. همین حالت پیش میاد، فکر نکنید دانشمندم هم اول رفته سراغ گوشش رو، انواع امتحانا رو باید انجام بده، یعنی باید تمام شرایط ممکن دخیل در این پدیده رو شناسایی بکنه، رصد بکنه، یکی یکی تو آزمایش‌های بعدی حذف بکنه. به مرور فهمیدن وقتی پنبه تو گوش خفاش می‌ذارن بعد دیگه می‌خوره به در و دیوار، متوجه شدن که از شنواییش استفاده می‌کنه برای دیدن محیط. ببینید این جوریه، اینطور هم نیست که ما ببینیم و بعد حدس بزنیم، این حدس‌ها کور نیستن، حدس‌ها بنیان دارن، بنیان روشمند هم دارن، چون جناب پاپر میگه بنیان دارن ولی بنیانش روشمند نیست، یعنی شما نمیتونید مکانیزمی تعریف بکنید که دانشمند با اون مکانیزم بتونه از جزئیات به مفاهیم، یا ضمن اینکه قدرت تخیل خلاق هم به جای خود حال اون چیزی که باید روش بحث بکنیم، چون اینکه شما کدام احتمالات رو انتخاب بکنید و روش تاکید بکنید اینا چیزاییه که معمولا نبوغ یا تخیل خلاق دانشمند یا فرد رو اینا تاثیر داره و اینا یه مقداری کارو جلوتر میبره. شاید یه آدم با نبوغ و خلاقیت کمتر به احتمالاتی توجه بکنه که اون احتمالات واقعا با یک نگاه دقیق‌تر از بدوهم باید برن کنار، که نیرو رو هم فیلسوفای ما شناخته بودن، ازش تعبیر میکردن به حدس. بوالی سینا میگه حدس یعنی فرد قادر حد وسط برهان رو بدون اینکه بگرده تو مقدمات پیدا بکنه. علاوه این تحلیلی که از استقرا در سنت ما بوده و تصور من اینه که این تحلیل نقش استقرا رو در شکل گیری مفاهیم و نظریه‌های علمی در مقام کشف حتی توضیح میده. مشخص ما دفاع میکنیم از استقرا، منتها استقرا به معنای استقرا آماری که امروز در واقع امروز رد شده، منطق دانای ما ردش کرده بودن، به اون معنا نه، استقرا به معنای استقرا تحلیلی که ازش تحت عنوان تجربه در منطق ما در واقع یاد شد.
در این بخش سخنان آقای ابوالحسن حسنی را میشنوید در جنبندی از نشست قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی.
جنبندی بکنم از صحبتی که کردن آقای دکتر کشمشکی، ابتدا جایگاه مشاهده در معرفت علمی رو تبیین کردند که معرفت علمی بر پایه مشاهده بنا میشه، این مشاهده در معرفت علمی مشاهده نظاممند و روشمندی هستش و دو تا نسبت با بین مشاهده و نظریه در معرفت علمی بیان کردن که یک نسبت مربوط به مرتبه تولید نظریه هست، مقام کشف، و یک نسبت مربوط به مقام ارزیابی مشاهده هست که مقام داوری گفته میشه. سه تا ویژگی برای معرفت علمی بیان کردن: تبیین، پیشبینی و کنترل. آقای دکتر نصیری در تبیین معرفت علمی از تقسیم منابع معرفت شروع کردند که منابع معرفت رو گفتند که فلاسفه علم به عادی و غیر عادی تقسیم میکنند و منبع عادی حس و مشاهده، شهود و دریافت و درونی، نقل و تعقل، اون چه که معرفت علمی یا علوم تجربی خونده میشه اهم از علوم طبیعی و علوم انسانی، محور پایش همون حس و مشاهده هست. در دو تا رویکرد رو هم برای در خود معرفت علمیش بیان کردن، یکی نظریه واقعی گرایان بود که معرفت علمی رو صدق رسان میدونستند و دوم ابزار انگاران که معرفت علمی رو صدق رسان نمیدونند، بلکه معتقدند که نظریه علمی به درد حل یک مشکل میخوره، نه اینکه واقعیتی رو برای ما بیان بکنه. علاوه بر سه کارکردی که در ویژگی های معرفت علمی آقای دکتر کیاشمشکی گفتند، ایشون اشاره کردند به اخبار علم از واقع که آیا چنین کارکردی هم داره یا نداره، که خب این محل اختلاف بین واقع گرایان و ابزار انکاران هستش. مسئله بعدی که در معرفت علمی مد نظر بحث روشه، آقای دکتر کیاشمشکی اشاره کردند که فلاسفه اسلامی برهان رو اونطور که به دست میاد، از مباحث باب برهان هم تقریبا میشیم این رو متوجه شد، برهان رو برای همه علوم حقیقی کافی میدونستند و ورود یک سری مباحث معرفت شناختی و حتی مباحثی که بسیار شبیه مباحث فلسفی علم امروز در باب برهان هستش نشون دهنده این مسئله هست.
از نشست علمی قانون و نظریه های علوم طبیعی از نگاه فلسفی سخنان حجت الاسلام دکتر کیا شمشکی و آقایان دکتر نصیری و ابوالحسن حسنی را شنیدید. امیدواریم از مباحث طرح شده در برنامه بهره کافی برده باشید. خدا نگهدار.
ای به ذکر روی تو تسبیح گردان ماهومه، ای به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماهومه، ای به روز و شب جمالت را ثنا خوان ماهومه. آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را، آسمان با صد هزاران دیده می جوید تو را. رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماهومه، رونما 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 تا رونما آرد به دامان ماهومه.
حی علی السلام، حی علی السلام، حی علی السلام. چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند.
معراج.
معراج.
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز،
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329 10 551 و 329 10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج،
جمعه ها رادیو معارف.
خب شنوندگان گرامی، عصر روز جمعه است، روزی که لحظه لحظه و ساعت به ساعتش برامون نام و یاد حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به دلهامون میاره و بیشتر از همیشه، بیشتر از هر روز در این روز جمعه به یاد اون حضرت هستیم. دست هامون رو روی دل هامون میگذاریم و عرضه میداریم ای آخرین یادگار نبوت، ای ابر هدایت و رحمت، ببار که خاک آتشناک زمین در هر نفس که میکشد تو را فریاد میکند، ببار بارش زلال محبت، ببار عدالت و انسانیت را، ببار و بیش از این خاک تشنه را در انتظار مگذار.
ای قلم سوزلارندا اثریوق، ای قلم سوزلارندا اثریوق، آشنا دم من بین خبر یوق، جلدی بودم ادا کشت الله، چلده بوجم ادا کشت الله، فاطمه یوسف نان خبر یا، فاطمه یوسف نان خبر یا، yandı pervaneler şem'i söndü. Ayrılıktan yürek kana döndü. Ayrılıktan yürek kana döndü. Yandı pervaneler şem'i söndü. Yandı pervaneler şem'i söndü. Ayrılıktan yürek kana döndü. Ayrılıktan yürek kana döndü. Ey gelen sözlerimde eser yok, aşinadan bana bir haber yok. Geldi bu cümlede gitti.